أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما در جلسه گذشته بحثی را مطرح کردیم تحت عنوان سبب جنابت. اول گفتیم سبب جنابت خروج منی است به انزال. دو، سبب جنابت جماع. خب اون جایی که بحث انزال بود مفصل بحث کردیم. در رابطه با جماع هم تا کنون بحث‌های مختلفی مطرح کردیم. آخرین بحثی که شروع کردیم منتها به پایان نرسید این هست. سؤالی مطرح شد که آیا مسئله وجوب غسل فرقی بین دخول در قبول و دبر می کند یا نمی کند؟ یعنی آیا موقعی که دخول در قبول و فرج حاصل بشود غسل واجب می شود یا بین قبول و دبر تفاوتی نیست؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن فی القبول و دبر، بین قبول و دبر تفاوتی نیست، که اگر جماعی صورت گرفت این جماع موجب غسل می شود. کما اینکه مذهب عده‌ای از اصحاب هم گفتیم همین هست. سید مرتضی هم عرض کرده می شود. ولی بالاخره در این مسئله دو قول وجود داره. یه قول همین قول سید بود که عرض کردیم که میگه فرقی بین قبول و دبر در وجوب غسل نیست. اما قول دوم گفته شده غسل در رابطه با وطئه در دبر لازم نیست و از کلمات جناب صاحب هدایق برمیاد که ایشون به این قول تمایل پیدا کرده. منتهی مراتب برای هر دو قول استدلال شده به ادله اهم از کتاب و سنت. منتهی مراتب گفته شده که روایات در دو طرف ضعف سند دارند، علاوه بر ضعف دلالت در بعضی از اونها. حالا بررسی کنیم آیا واقعا همینطوره یا همینطور نیست. اولین تمسکی که میکنیم تمسک به کتاب هست. قرآن دارد اولا مستم النساء فلم تجیدوا ماء فتیمموا، که ملامست گفتن هم شامل وطئه در دبر می شود و هم شامل وطئه در قبول می شود، که اگر ملامسه شما با زنانتون داشتید، یعنی چه در قبول چه در دبر، اون موقع فلم تجید و ما انفتیممو، چون غسل بر شما واجب می شود، اگر آبی پیدا نکردید وظیفه منتقل می شود به تیمم. مگر کسی در اینجا ادعای انصراف بکنه، بگه تعبیر لامستم النساء انصراف رو قبول دارد، ولی پاسخی که داده شده گفته شده که این نوع انصراف ها معتنابه نیست و ما نمیتونیم همینطوری ادعای انصراف بکنیم، چون تعبیری که در آیه وجود دارد این تعبیر اطلاق دارد و نمی شود ازش انصراف استفاده کرد. اما اگر کسی ادعا کند که ملامست در آیه به مواقعه در فرج مرئه تفسیر می شود، گفتن نه، مقصود لامستم النساء یعنی شما جماع کردید، اون هم نسبت به قبول و فرج مرئه، و قول به این که موجب جنابت مواقعه در فرج مرأه است، نه مطلقا. هر شبت خدمت شما بین که اون هم با استشهاد به صحیحه ابی مریم آمدن مطرح کردن، که هر شبت خدمتون که گفتن موجب جنابت مواقعه در فرج مرأه است نه مطلقا، یعنی شامل دبور نمیشه. استشهاد کردن به صحیحه ابی مریم، قال قلت لابی جعفر ما تقول فی الرجل یتوضع ثم یدعو جاریته فتأخذه بیده. به امام باقر عرض می کند که شما نظر مبارکتون در رابطه با کسی که وضو می گیرد بعد دعوت می کند کنیزش را و دست او را هم می گیرد، عرض شود خدمتون، بعد حتی ینتهی الان مسجد، تا نزدیک مسجد دست کنیزش گرفته و با خودش می برد. فإن من عندنا به درستی که کسانی هستند در نزد ما، هر شبت خدمتون، یزعمون یا من عندنا یا از نزد ما، کسانی هستند که یزعمون گمان میکنن انها الملامسه. فقال لا والله، بعضی گمان میکنن همین که دست کنیزشو گرفته این همون ملامسه است. هر شبت خدمتون این که ما بذالک بعثون، لا والله، حضرت فرمود لا والله ما بذالک بعثون، این که طوری نیست. حالا دست کنیزش گرفته کجاش ملامسه است تا بعد شما بیاید استدلال بایی کنید، لامستمون نسا بگید و بگید مثلا برای غسل کنند. هر شبت ورود به ما فعلتهو، و چه بسا از اوقات ما هم ممکنه گاهی دست کنیزمون بگیریم، این بهش نمیگن ملامسه. و ما یعنی به هازا او لامستمون نسا الا المواقعت فی الفرج، معنای لامستمون نسا تفسیرش مواقعه در فرجه. خب این روایت را که در وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 9 از ابواب نواقض وضوء حدیث 4 هست، به چه منظور خدمت عزیزان خوندیم؟ به این منظور که عده‌ای ادعا کرده بودند که ملامست در آیه اولا مستمون نسا به مواقعه در فرج مرأه تفسیر می شود، لذا حالا با صرف نظر از بخش اول روایت که تصور میکرده طرف دست کنیزش بگیره ملامسه هست، استدلال کردن به ذیل روایت که حضرت فرمود که از شرط خدمتون این که و ما یعنی به هازا او لامستمون نسا الا المواقعت فی الفرج. بنابراین هر جا لامستمون نسا به کار رفته همون مواقعه در فرج مطرح شده. اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که فرج جامع بین قبول و دبور هست، یعنی شما کلمه فرج که میگید الزاماً فرج به معنای قبول نیست، شامل دبور هم می شود، بلکه اطلاق بر ذکر هم می شود. که ما این که از تعبیر والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم استفاده می شود، که اینجا مثلا شامل ذکر شده. پس اینطور نیست که فرج خاص برای قبول باشد، علاوه بر این که شامل قبول می شود، شامل دبور می شود، شامل ذکر هم می شود، بلکه گاهی اطلاق می شود بر خصوص دبور. این که هر شبت خدمتون این که شامل دبور به تنهایی بشود، خب این کار را مشکل می کند. کما این که استفاده می شود از موثقه سماعه که از اونجا می بینیم استفاده دوبار شده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یمس و ذکره او فرجه او اسفل من ذلك و هو قائم یصلی یعید و وضوعه فقال لا بأس بذلك انما هو من جسده. خب کسی که تماس با آلتش پیدا میکنه یا فرجش یا اسفل من ذلك پایین تر مثلا دستش به اونجا میرسد و این در حال نماز هست، آیا وضوشو عاده کنه یعنی وضو باطل می شود؟ حضرت فرمود نه، این دست به بدن زده، کسی که دست به بدن زده که موجب بطلان وضو نمی شود. اینجا موقعی که ملاحظه می کنیم می بینیم عرض شود خدمتون این که تعبیر اسفل من ذلك مطرح شده که گفتن اسفل من ذلك مثلا شامل دوبار هم در اینجا شده است. مسائل جلدی کتاب طهارت باب 9 از ابواب نواقض وضوء حدیث 8. عرض شود که عطف کلمه او فرجو به لفظ او دلالت دارد بر این که به معنای دوبر هست، یعنی کلمه فرجه را به لفظ او در اینجا مطرح کرده، عطف کلمه فرجه به لفظ او در اینجا آورده، دلالت بر این دارد که به معنای دوبره، چون مفروض این است که رجل قبول ندارد، پس مراد قبول است. هر شبت خدمتون رجل قبول ندارد، پس مراد همون مثلا دوبار هست. ببخشید اینجا چی داشت؟ انا رجل یمس و ذکره او فرجه او اسفل من داله. گفتن کلمه فرج در اینجا در دوبار استعمال شده. چرا؟ چون کلمه فرج را عطف کرده بر ذکر. خب ذکر که مربوط به مرد هست، فرجم که عطف شده بر ذکر، این معناش این است که فرج مرد قبول نیست، چون قبول ندارد. در نتیجه فرج اینجا به معنای دوبار استفاده شده، پس مراد دوبار هست. اما روایاتی که در اینجا داریم، یکی از روایات صحیحه زراره است که قبلا گذشت، از این جهت که قول امیر المؤمنین علی علیه السلام از شبت خدمتون این که در اونجا وجود داشت و اون کلمه این بود که اتوجبون علی الحد و الرجب و لا توجبون علیه الصاع من الماء، که گفتیم این افاده می کند که موضوع وجوب حد، عرض شود موضوع وجوب حد و غسل هر دو با هم هست و اون عنوان ادخال و اتیان و ملامست و نحو آنها هست. خب این هم عرض شود خدمتتون این که از سنت که در اینجا ملاحظه می شود. همونطور که ملامست موجب حده، موجب غسل هم هست و همونطور که عنوان زنا موجب حد است، با ادخال در دوبر هم واجب است. هر شبت خدمتون این که این هم شامل می شود. بنابراین این تعبیری که در اینجا مطرح شده، اتوجیبون علیه الحد و الرجب و لا توجبون علیه الصاع من الماء، موضوع وجوب حد و حد شبت خدمتون این که غسل در اینجا، و اون عنوان ادخال و اتیان و ملامست و نهین هاست. همانطور که ملامست موجب حده، موجب غسل هم هست. همانطور که عنوان زنا موجب حده با ادخال در دبر، همانطور واجب غسل با ادخال در دبر. یعنی این مقایسه ای که حضرت کرده بین کجا عرشبت حد لازم هست و کجا غسل لازمه، ما در حد بین قبول و دبر تفاوتی قائل نیستیم. بنابراین غسل هم بین قبول و دبر تفاوتی ندارد. این هم از صحیحه حلبی هم استفاده می شود. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل یصیب المرأه فلا ینزل. مرد هم بستر می شود با زنش، اما انزالی صورت نمی گیرد. علیه غسل؟ قال کان علیون یقول اذا مس الختانو الختانه فقد وجب الغسل. وقال کان علیون یقول کیف لا یوجب الغسل والحد یجب فیه. وقال یجب علیه المهر والغسل. از این روایت هم باز استفاده همین معنا کردن که جاهایی که عرض شد خدمتون که حد لازم میاد چطوری هست، و در نتیجه اینجا هم که ختان به ختان تماس پیدا میکنه که میتونه عرض شد شامل دبر هم بشود. ان الرجل یصیب المرأه فلا ينزل عليه غسل قال لا يصيب المرأة فلا ينزل عليه غسل قال لا كان علي يقول إذا مسل ختانه الختانة فقد وجب الغسل. وقال كان علي يقول كيف لا يجب الغسل والحد يجب فيه. از هر جا حد وجوب پیدا کرد غسلم در اونجا هست. ما در دبر میبینیم حد لازم میاد، پس بنابراین در دبر عرشبت خدمت شما بین که اگر کسی هم بستر شد دبرن، اونجا هم غسل لازم میاد. و سائل جلد یک کتاب طهارت باب 6 از ابواب جنابت حدیث 4. همچنین از صحیحه محمد مسلم عن احدهما اونم استفاده می شود. قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. روشنه که ادخال اعم از ادخال در قبول و دبر هست. اینم روایت دیگر رسائل جلیه کتاب طهارت باب 6 از ابواب جنابت حدیث 1. همچنین از بعضی از روایات استفاده می شود که این اتیان از زوجه یوجب و بطلان از سیام. عرض شود خدمت شما بیم که اتیان زوجه موجب بطلان روزه می شود و اتیان معناش عامه، هم شامل وقت می شود در قبول و هم شامل وقت می شود در دبر. این هم از این جهت اینا روایاتی است که معناش مؤید سیده، که سید فرمودن چه در قبول و چه در دبر. منتهی مراتب روایات دیگری داریم که استدلال شده بر عدم وجوب اختصال به ادخال در دبر مرأه. اون روایات را چند تاش می‌خونیم. یکی مرفوعه برقیس عن ابی عبدالله قال اذا اتى الرجل المرأه فی دبرها فلم ينزلا فلا غسل علیهما. اگر مرد هر شبت خدمتون همستر بشه بعد با زن در دوبر انزال صورت نگیرد، غسلی هر شبت بر اینا نیست. و این انزله اگر انزال کرد فعلیه الغسل ولا غسل علیها، یعنی مسئله را برده رو دارمدار انزال، صرف دخول هر شبت خدمتون این که نه، مثلا انزله فلا غسل علیهما، اگر انزالی انجام نشد غسلی در کار نیست، چون جریان جریان هر شبت خدمتون این که دوبر هست. اما اگر انزال حاصل شد اون موقع بر مرد غسل لازمه ولی بر زن غسل لازم نیست. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب دو از ابواب جنابت حدیث دو. مرسله احمد ابن محمد ان بعض الکوفیین یرفعه الى عرشبت خدمتون ابی عبدالله علیه السلام فالرجل یعطی المرأه فی دبرها و هی صائمه قال ینقض صومها و لیس علیها غسل، روزش باطل میشه اما غسلی برش لازم نیست. چرا؟ چون یعطی المرأه فی دبرها. خب پس بنابراین این روایات باز دلالت میکنه که اتیان الرجل نسبت به زن اون هم در دبر غسلی لازم نمیاد. این دو روایت گرچه دلالت بر وجوب اغتسال به ادخال در دبر مرأه ندارن همطور که میبینید، ولیکن صلاحیت معارضه با اونچه که دلالت بر وجوب اختصال دارند که قبلا خوندیم هم ندارند، چون سند این دو تا روایت ضعیفه. حالا ببینیم روایات دیگری باز در این زمینه داریم یا نداریم و بعد سخن از معارضه ای آیا بین اینها وجود خواهد داشت یا نه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.